در این فرصت از رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده بخش دیگر از کتاب هفته باشید.
کتاب هفته. به نام خدا و سلام به شما همراهان شایسته احترام شبکه فرهنگ. در این برنامه کتاب حدیث روزگار، خاطرات استاد سید هادی خسروشاهی به کوشش حمید قزوینی را مرور می‌کنیم. مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر این کتاب را منتشر کرده. از نامه‌ای که به امام نوشتید و انتقاداتی را مطرح کردید، دوستان هم اطلاع داشتند؟ قاعدتاً دوستان از مکاتبات و کارهای خصوصی من اطلاعی نداشتند و ضرورتی هم نبود که انسان محتوای یک نامه تند و انتقادی شدید را با دیگران در میان بگذارد. اگر هم موضوع را با کسی در میان گذاشته باشم، حتما شادروان علی حجتی کرمانی و آقای محمد مجتهد شبستری از افراد همکار در مجله مکتب اسلام بودند. البته به طور دقیق یادم نیست که موضوع را به کسی گفته باشم، ولی پاسخ امام صدر که رسید برای اغلب دوستان آن را خواندم تا حقایق امور که در نزد آنها هم مبهم بود روشن شود. این نامه چطور تهیه شد و محتوای آن چه بود؟ در آن ایام منبع اطلاعاتی ما در مورد حوادث لبنان و درگیری‌های فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها مطبوعات عربی و رادیوهای فلسطینی بود. اطلاعاتی که آنها در اختیار قرار می‌دادند و ما هم می‌خواندیم یا می‌نوشتیم علیه شیعیان بود. می‌گفتند شیعه می‌خواهد فلسطینی‌ها را از آنجا اخراج کند و از اسرائیل هم بدتر است. خب این طبعاً واکنشی در آدم ایجاد می‌کرد و فکر می‌کرد وقتی امام موسی صدر در رأس یک حرکتی باشد، نباید چنین اتفاقاتی رخ دهد و با توجه به آن سوابقی که امام موسی و شیعیان جنوب و فلسطینی‌های مبارز داشتند، این روش که به مرحله جنگ و قتال رسیده بود، به هر حال سؤال برانگیز بود. نامه بنده طبق معمول تند و تیز و گزنده بود که خدمت ایشان فرستادم. نوشته بودم که ما صدای شما را از رادیوی فلسطینی باید بشنویم، ولی متاسفانه می‌بینیم که فالانژ‌ها مطالب شما را پخش می‌کنند. نامه من لحن نامناسبی داشت و همانطور که عرض کردم، این ناشی از آن بود که اخبار دریافتی ما اخباری نبود که مسرت بخش باشد و سوال برانگیز بود. لذا موضوع را با خود ایشان مطرح کردم. پاسخ امام موسی صدر در عین این که قانع کننده بود، آموزنده هم بود. برای اینکه در مقابل لحن تند نامه ایشان خیلی بزرگواری نشان داده بودند. من اگر شخصاً چنین نامه ای را دریافت می کردم، اگر مقابله به مثل نمی کردم، حداقل جواب نامه را نمی دادم. ولی خوشبختانه ایشان با آن نامه چندین صفحه‌ای که صریح هم پاسخ داده بودند، نه تنها بنده و دوستان را روشن کردند که به ما آموختند که در اعتماد به مطالب شنیده شده و عکس العمل‌ها باید مراعات حدود و حقوق افراد را بکنیم. به هر حال در این مجموعه من نامه خود را نمی آورم، ولی متن کامل پاسخ امام موسی صدر را در اختیار شما می گذارم تا به عنوان یک سند در مورد مسائل لبنان و روابط امام موسی و شیعیان با فلسطینی ها مورد توجه قرار گیرد. چرا عده‌ای خاص به مخالفت با ایشان می پرداختند؟ امام موسی صدر زمانی که به لبنان آمد، یک حرکت مردمی گسترده را آغاز کرد که در آن سیاست، دین و فرهنگ با ویژگی خاص هر کدام در هم آمیخت. پرداختن یک روحانی به امور سیاسی به مذاق بعضی از سیاست مداران خوش نیامد. می گفتند عیسی به دینش، موسی به دینش، یا آنچه را از آن تزار است به تزار واگذار کن و آنچه را از آن خداست به خدا. نظر توده های مردم ابتدا میان این یا آن نظر در نوسان بود. امام موسی صدر روز به روز جای پای خود را در لبنان تثبیت می کرد. با حضور در مسجد و کلیسا، دانشگاه یسوعی یا حسینیه ها و مصاحبه های مطبوعاتی، با سخنرانی های فرهنگی، دینی و دیدارهای روزانه با مردم در محل کسب و کار و در منازلشان، موسی صدر چنان یک رویا که گریزی از پرواز با آن نیست در منازل دیگران حضور میافت و شاید همین خصوصیات باعث شد که بسیاری از او بهراسند و با او مخالفت کنند. چنین روشی از سوی سایر علما مشاهده نشده بود؟ در تاریخ معاصر لبنان، سید موسی صدر اولین روحانی است که به این شیوه و با این تحرک گسترده وارد میدان سیاست شده. تا آنجا که بعضی از علمای جلیل القدر جبل عامل اثر احتیاطکاری با این گونه درگیری شدید در کار سیاسی روزمره مخالفت کردند. از این رو اختلاف دیدگاه از شیوه و رفتار آغاز شد تا به اختلاف در اجتهاد و در نهایت به اختلاف بر سر کار سیاسی رسید. در گذشته نحوه تعامل سیاستمداران و روحانیون چگونه بود؟ بعضی از سیاستمداران لبنان عادت داشتند پیش از آن که از بعضی روحانیون مشورت بگیرند، در موضع گیری سیاسی آنان را جزء دار و دسته و حامیان خود قرار دهند و ولی چنین انتظاری از امام صدر امکان پذیر نبود. تمام فریبندگی پیش روی او بود تا در یک کاخ بلند بالا و در ناز و نعمت فراوان زندگی کند. در برابر این وضعیت او میبایست میان پول یا رهبری یکی را برگزیند. شیوه برخورد امام موسی صدر با مردم چگونه بود؟ امام موسی صدر در برخورد با مردم بسیار ساده بود. او توان آن را داشت که درباره همه چیز صحبت کند. از این رو در میان همه مردم جای داشت و در این مورد حکایت‌های زیادی وجود دارد. بسیاری گواهی می‌دهند که او در خانه‌ای در روستا فقیر نشین یا اشرافی را می‌زد و اجازه ورود می‌خواست. با اهل خانه هم نشین می‌شد و با آنان چای می‌نوشید. سپس از آنچه برای شام موجود بود بی تکلف می‌خورد. حتی اگر یک قوطی کنسرو ماهی باشد. اگر دیر وقت بود از اینکه در رخت خواب کهنه بخوابد ابایی نداشت، یا اینکه حتی تا سپیده دم با صاحب خانه به گفتگو بنشیند. سپس نماز و نوشیدن چای با کشیدن یک سیگار و خداحافظ. مردم او را با این صفات می شناسند و بی‌تعارف از آن سخن می گویند. در مقابل کسانی بودند که امام موسی صدر را با این گفته که این رفتارها در خور مردی با موقعیت وی نبود ملامت می کردند. ولی رفتار وی در طول زندگیش چنین بود. مردم اعتقاد دارند که اینها صفات رهبران و روحانیون راستین است، ولی دیگران فکر می کنند که اینها تحرکات سیاسی عمدی بوده است. امام موسی صدر ارتباط نزدیک با مسئولان سیاسی و حکومتی داشت. برخی افراد به این شیوه ایشان هم انتقاد داشتند. اینطور نیست؟ بله، از نظر عده‌ای روابط با حکام مشکوک، نامطلوب یا اصولاً غیر ضروری بود. بعضی می گفتند حاکم لازم است با افراد صاحب نظر رایزنی کند. از این رو در لبنان روحانیانی را می دیدید که وقتی یک حاکم یا یک مسئول با آنان سخن می گفت وحشت می کردند. بسیاری از آنان از حضور بر سفره مسئولان اجتناب می کردند، زیرا موارد اشتراک تا بدان حد نبود که آنان در یک جا گرده هم آیند. هنگامی که آقای صدر به لبنان آمد، این قاعده را در هم شکست. وی معتقد بود این وظیفه اوست که اگر در خانه حاکم به رویش بسته باشد، از جا برکند و نظرش را بازگوید و رسالت خیش را به مردم و مسئولان منتقل کند. سید در گشودن این درها موفق بود تا آنجا که این امر جزء بدیهیات به شمار می آمد. این مسئله نمونه ای هم دارد. پیش از جنگ داخلی مقامات محلی شهر سور یک جوان ملی‌گرا را به اتهام اخلال در امنیت بازداشت کردند. بسیاری از سیاستمداران و معتمدان برای آزادی او دخالت کردند، اما تأثیری نداشت. امام پس از درخواست خانواده بازداشت شده برای میانجیگری با فرماندار سور تماس گرفت و خواستار آزادی آن جوان با قید کفالت شد. فرماندار سور با تعجب به امام گفت او یک کمونیست است. پاسخ امام موسی صدر این بود: این برادر و فرزند من است. بدین سان با وساطت او جوان کمونیست آزاد شد. برخوردهای شخصی ایشان چگونه بود؟ امام موسی صدر بنابر توصیف یکی از دستیارانش، مردی با سعه صدر و بسیار با نزاکت بود. منظور از نزاکت، نزاکت ایرانی است که ضمن ابراز تعارف چه بسا با شما هم عقیده نباشد، ولی به خاطر رضای شما مستقیماً از اظهار نظر مخالف خودداری می‌ورزد و بدون اینکه اعلام کند شواهد و مدارکی دال بر اشتباه موضع شما ارائه می‌دهد. همه به فروتنیش گواهی می‌دهند. او در استقبال از کسی که خواستار دیدار او بود تردید نداشت و خود اول سلام می کرد. همیشه می کوشید با لبخندی بر لب مردم را تا آستانه در همراهی کند. در دیدارهای او از منازل مستمندان عنایت خاص او به شرکت در احساسات انسانیشان مشهود بود که از خلق و خوی صحابه و بعضی از خلفا حکایت دارد. به رغم تمام حملات مغرضانه می کوشید به اعتبار هیچ کس خدشه‌ای وارد نکند. همواره می گفت اگر کسی خود را حریف من بداند، من این گونه نیستم. همان گونه که گفتم، امام بدون قرار قبلی به خانه های مردم می رفت و مردم هم بدون تردید به سوی او می شتافتند. واقعی که ذکر می کنم نمونه زیبایی از رفتار آن مرد است. یک بار در فصل چیدن مرکبات جنوب، یکی از دوستداران امام با 10 صندوق لیمو و موز که در اتومبیلش جای داده بود برای تقدیم میوه نوبر به منزل امام می آید. امام از آن مرد تشکر می کند و دستور می دهد میوه ها را در میان خانه های مستمندانی که قبلن با آنان دیدار کرده بود توزیع کنند، به طوری که تنها بوی عطر نصیب او می شود. فعالیت‌های خود را در سور چطور توسعه داد؟ امام صدر ابتدا در شهر سور به تدریس علوم دینی و معارف اسلامی پرداخت. او با گسترش دامنه فعالیت‌های دینی خود از طریق سخنرانی‌ها، سمینارها، جلسات و دیدارها از مرز وعظ و ارشاد پا فراتر نهاد و به امور جامعه پرداخت. ابتدا از روستاهای مختلف جبل عامل، سپس از روستاهای منطقه بلبک دیدار کرد و از نزدیک عقب ماندگی و محرومیت ساکنان این مناطق را لمس کرد. آنگاه با سفر به سایر مناطق لبنان ضمن آشنایی با اوضاع مردم از طریق ایراد سخنرانی و گفت و شنود روابط نزدیکی با قشرها و فرقه های گوناگون جامعه برقرار کرد. او همواره مردم را از فرقه‌گرایی برحذر می داشت و آنان را به اتحاد، اتفاق، الفت، مودت و توجه به مبانی و مفاهیم اخلاقی که از اصول و اهداف تمامی ادیان است فرا می خوان. همچنین مردم را به اجتناب از احساسات نژاد پرستانه و مبارزه با مفاسد اجتماعی و الحاد دعوت می کرد. او در شهر سور موفق شد با گدائی و ولگردی مبارزه کند و روابط برادرانه‌ای میان شهروندان فرقه های گوناگون برقرار سازد. او پس از وقوف بر اوضاع شیعیان لبنان و مناطق و نهادهای آنان احساس وظیفه کرد که باید نابسامانی ها را سامان دهد، به ویژه که نظام فرقه گرایی سخت در آن کشور حاکم بود و هر یک از فرقه ها تشکیلات خاص خود را داشتند. وی سالها اندیشه خود را پی گرفت و سرانجام در کنفرانس مطبوعاتی مورخ 15/8/1966 میلادی در بیروت به طور مستند و با ذکر آمار و ارقام دردها و محرومیت‌های شیعیان را برشمرد و علل درخواست تأسیس این مجلس را به تفصیل شرح داد. حتی اعلام کرد که این درخواست صورت مردمی یافته و امید شیعیان به آن است. برخورد امام صدر با مخالفان خود معمولاً چگونه بود؟ برخورد آقای صدر با مخالفان نوعاً دوستانه و پدرانه و منصفانه و مصلحانه بود. مخالفان سیاسی ایشان در لبنان مثل کامل اسعد که قبل از آمدن آقای صدر حکومتی خود مختار برای خود ایجاد کرده بود، یا اعیان و اشرافی که همیشه از توده های مردم سوء استفاده می کردند، با آمدن امام موسی کنار زده شده بودند و توده های محروم و پابرهنه ها با امام موسی صدر بودند. شخصیت‌های قبلی شیعه که کنار گذاشته شده بودند، خب طبیعی است که در گوشه و کنار مخالفت‌هایی را با ایشان داشته باشند. ولی امام موسی صدر همیشه در برخوردشان با اینها که خیلی صمیمانه و دوستانه بود، که یکی دو مورد آن را من خودم شاهد بودم که گویا اصلاً هیچ اختلافی بینشان نیست. بعضی از علمای شیعه در لبنان بودند که با روش امام صدر سازگار نبودند و موقعیت خود را از دست رفته می دیدند. در رأس آنها مرحوم شیخ محمد جواد مغنیه بود. خب امام موسی صدر همیشه احترام آنها را حفظ می کرد، غیاباً و حضوراً. یکی دو بار که در حضور ایشان صحبت مرحوم شیخ محمد جواد مغنیه پیش آمد، خیلی از ایشان تعریف کردند از کتابهایشان و تألیفاتشان. خب این یک اخلاق انسانی و اسلامی است که واقعا اگر ما مدعیان اخلاق اسلامی این روش را داشته باشیم، خیلی از کارها درست می شود. ولی متاسفانه ما حتی در داخل کشور اسلامی خود می‌بینیم که هر کس در مسائل سیاسی به ظاهر هم عقیده ما نیست، او را متهم می‌کنیم و طرد می‌کنیم. یعنی دافعه ما از جاذبه ما قوی‌تر است. امیدواریم که خداوند این نقیصه را اصلاح کند و دوستانی را که چنین اندیشه می کنند و چنین روشی دارند به راه راست هدایت کند و آنها را سعی صدر عنایت فرماید. البته به این نکته هم اشاره کنم که متاسفانه روش مرحوم شیخ مغنیه که مدت چند سالی از اواخر عمر خود را در قم به سر برد و ما هم زیاد با ایشان دیدار داشتیم چنین نبود و اوائل که به اینجا آمده بود در مورد امام موسی صدر و در قلب شهر او در مورد ایشان حفظ الغیب نمی کرد، ولی از واکنش منفی امام موسی صدر هیچ خبری نبود. در این برنامه کتاب هفته، کتاب حدیث روزگار، خاطرات استاد سید هادی خسروشاهی به کوشش حمید قزوینی را مرور کردیم. این کتاب را مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر منتشر کرده. شب آرام و خداحافظ.
دقایقی دیگر شاهد پخش برنامه زنده چهارباغ خواهید بود.